شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز 23 روز از اردیبهشت است و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون نگاهی داشته باشیم به اولین روز از سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه و استقبال گرم از او در عربستان سعودی. درخواستا برای لغو حکم اعدام امیر حسین مقصودلو تتلو رو دنبال میکنیم و البته پژوهشی درباره تاثیر فقر بر کیفیت آموزش در ایران دیگر موضوعی است که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. دعوت میکنم برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو از گلناز اسفندیاری بشنوید.
با سلام. رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز سفر خود به خاورمیانه وارد ریاض شد و مورد استقبال محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قرار گرفت. دونالد ترامپ قرار است در این سفر 4 روزه از کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی بازدید کند. انتظار می‌رود در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا به این 3 کشور قراردادهایی در زمینه دفاعی، هوانوردی، انرژی و هوش مصنوعی امضا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت ایران در مذاکرات جاری درباره برنامه هسته‌ای خود هوشمندانه و معقول عمل می‌کند.
باید ببینیم که با ایران به کجا میرسیم. من فکر میکنم اتفاقات خوبی اونجا داره میفته. در ضمن اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن، اما فکر میکنن که دارن هوشمندانه مذاکره میکنن. ما وسط مذاکره با اونها هستیم و اونا الان خیلی هوشمندانه رفتار میکنن. ما میخواییم که ایران ثروتمند و فوق‌العاده و خوشحال و عالی باشه، اما نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. این خیلی ساده است. من فکر میکنم که اونها میدونن که قصد ما جدیه و من فکر میکنم که تا اینجا دارن منطقی رفتار میکنن.
این اظهارات یک روز پس از دور 4 مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در مسقط، عمان مطرح شده که از سوی مذاکره کنندگان دو طرف مفید و دلگرم کننده توصیف شد. قرار است پس از هماهنگی با رهبران دو کشور تاریخ دور بعدی مذاکرات مشخص شود. سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو روسیه را مسئول سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی بر فراز اوکراین دانست. این هواپیما تیر ماه سال 93 هنگامی که از آمستردام عازم کوالالامپور بود در مناطق مرزی روسیه و اوکراین هدف اصابت موشک قرار گرفت و تمامی 298 سرنشین آن کشته شدند. یوهان واتفول وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه از روسیه خواست تا با پیوستن به مذاکرات احتمالی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ترکیه در هفته جاری گامی قاطع به سوی صلح با اوکراین بردارد. کرملین هنوز به طور مستقیم به درخواست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای دیدار حضوری با ولادیمیر پوتین در استانبول در روز پنجشنبه پاسخی نداده است. دادگاهی در فرانسه ژرار دوپاردیو بازیگر فرانسوی را به جرم تعرض جنسی به 2 زن در جریان فیلمبرداری در سال 2021 میلادی به 18 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. دادگاه پاریس همچنین دستور داد که نام دوپاردیوی 76 ساله که در زمان صدور حکم در دادگاه حضور نداشت در فهرست مجرمان جنسی ثبت شود. دوپاردیو چهره برجسته سینمای فرانسه بارها در طول محاکمه اتهامات علیه خود را رد کرد، اما قاضی دادگاه گفت که توضیحات دوپاردیه قانع کننده نبوده است. 2 زن شاکی علیه او در دادگاه شهادت دادند. وکیل ژرار دوپاردیه گفت که به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد. وزارت آموزش و پرورش ایران در روزهای پایانی سال تحصیلی اعلام کرد که برای صرفه‌جویی در مصرف برق زمان فعالیت تمامی مدارس به 6 صبح تا 1 بعد از ظهر تغییر می‌کند. این خبر را علی فرهادی معاون برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش شب گذشته در مصاحبه با تلویزیون رسمی ایران اعلام کرد.
کل این تغییرات در راستای کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از ناترازی انرژی هست. خب ما از فردا صبح همه مدارس ما هماهنگ شده که بتونن از ساعت 6 صبح پذیرای ورود دانش آموزان عزیز باشن.
تمهیدات گسترده برای مقابله با کمبود برق در ایران از هفته گذشته و با بخشنامه وزارت کشور آغاز شد. و سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت قباد مرادی بر لزوم حفظ آمادگی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برای مقابله با موج جدید احتمالی ویروس کووید 19 تاکید کرد. این مقام وزارت بهداشت با اشاره به افزایش دو برابری موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی ناشی از کرونا و آنفلانزا در روزهای اخیر به مردم توصیه کرد در مکان‌های شلوغ از ماسک استفاده کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از گلناز اسفندیاری و خبرهای بیشتری که در رادیو فردا.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وارد عربستان سعودی شده و در فرودگاه ریاض مورد استقبال محمد بن سلمان ولیعهد و البته رهبر دوفاکتو عربستان قرار گرفت. پس از آغاز مراسم رسمی استقبال، آقای ترامپ به همراه محمد بن سلمان با ده ها مقام عربستانی و البته رؤسای شرکت های بزرگ صنعت و فناوری آمریکا خوشوبش کردند و اونطور که خبرگزاری ها هم گزارش دادن، قرار رئیس جمهور آمریکا امروز در نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض هم شرکت کنه. در عربستان سعودی در کنار موضوعات مختلف اقتصادی، بحث انرژی هسته‌ای و همکاری واشنگتن با ریاض در این زمینه به شدت مورد توجهه. درباره این سفر بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما پیش از اون گزارشی از نسرین افشار بشنوید که در اون نگاهی داشته به بحث انرژی هسته‌ای در جریان سفر دونالد ترامپ.
در نخستین سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی و در تحولی مهم در سیاست خارجی آمریکا، دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفته که گفتگوهای مربوط به برنامه هسته‌ای غیر نظامی عربستان سعودی را دیگر به روند عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل مشروط نکند. تغییری که به گفته تحلیلگران نه تنها اسرائیل را نگران کرده، بلکه میتواند تبعاتی در سراسر خاورمیانه به ویژه در جمهوری اسلامی و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا به دنبال داشته باشد. برخلاف دولت جو بایدن که توسعه برنامه هسته‌ای عربستان را به پیشرفت روند صلح اسرائیل و فلسطین و همچنین توافق‌های منطقه‌ای مشروط کرده بود، ترامپ رویکردی عملگرایانه و معامله محور را پیش گرفته است. بنابر گزارش‌ها، هدف اصلی او تضمین مشارکت آمریکا در برنامه هسته‌ای عربستان و دستیابی به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ عربستان سعودی در اقتصاد آمریکا است. گریگوری برو، تحلیلگر ارشد در گروه اوراسیا، در این باره میگوید این چرخش در سیاست آمریکا چندان شگفت‌آور نیست، زیرا واشنگتن و ریاض منافع مشترکی در تعمیق روابط دارند. او معتقد است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در حال حاضر با دریافت تضمین‌های امنیتی و قراردادهای تسلیحاتی بدون نیاز به پیشرفت در عادی‌سازی راضی است. مایکل هوروویتس، تحلیلگر امنیتی مستقر در اسرائیل، نیز تاکید می‌کند که عربستان سیاست خود را بر اساس شناخت دقیق از انگیزه‌های دونالد ترامپ تنظیم کرده است. او میگوید آنها درک درستی از اولویت‌های دونالد ترامپ دارند و کارت‌های خود را هوشمندانه بازی کردند. از سوی دیگر دونالد ترامپ می‌خواهد سفر منطقه‌ایش دستاوردی داشته باشد، از جمله اعلام سرمایه‌گذاری‌های عمده عربستان در ایالات متحده. عربستان به آمریکا وعده کمک 1 تریلیون دلاری داده. این رویکرد اما با واکنش تند مقامات اسرائیلی روبرو شده است. اسرائیل مدت هاست که عادی سازی روابط با عربستان را یک هدف راهبردی و بخشی از هر توافق میان آمریکا و ریاض می داند. اکنون به نظر می رسد این توافق بدون مشارکت تل‌آویو در حال پیشرفت است، موضوعی که هوروویتس آن را ضربه بزرگ به منافع اسرائیل می داند. بخش دیگری از نگرانی اسرائیل نیز مربوط به احتمال غنی‌سازی اورانیوم توسط عربستان است، اقدامی که برخلاف استاندارد طلایی پیشین آمریکا در توافق‌های هسته‌ای است. اگر آمریکا به عربستان اجازه دهد اورانیوم را در خاک خود غنی سازی کند، به گفته هوروویتس استدلال واشنگتن برای ممنوعیت غنی سازی در ایران بسیار دشوارتر خواهد شد. از سوی دیگر تحلیلگران هشدار می‌دهند که چنین توافقی می‌تواند پیامدهایی در مذاکرات هسته‌ای پرتنش آمریکا و ایران نیز داشته باشد. ایران بارها تاکید کرده که توانایی‌های غنی سازی‌اش غیر قابل مذاکره است. در همین زمینه گریگوری برو می‌افزاید اگر عربستان مجاز به غنی سازی شود، این می‌تواند نوعی بازدارندگی در برابر ایران ایجاد کند، به این معنا که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، عربستان هم ممکن است همان مسیر را در پیش گیرد. در مجموع این سیاست جدید ترامپ نشان از تغییر اولویت‌های واشنگتن دارد، اولویت‌هایی که می‌تواند نظم امنیتی منطقه را دستخوش تحولاتی گسترده کند.
نسرین افشار گزارش می‌داد ورود دونالد ترامپ به عربستان سعودی و استقبال و سرو قهوه عربی برای رئیس جمهور آمریکا رو میتونید در اینستاگرام رادیو فردا هم ببینید، ویدیویی در این زمینه منتشر شده. اما علی صدرزاده تحلیلگر ساکن فرانکفورت در آلمان از اهمیت این سفر رئیس جمهور آمریکا به ما این گونه گفت:
ترامپ مثل دفعه اولم اولین مسافرتش به خارج به عربستان سعودی بود، الان هم اولین مسافرتش، اگر اون مسافرتش به روم برای درگذشت پاپ رو استثناء بکنیم که قابل پیش بینی نبود، این هم در حقیقت اولین مسافرتش هست. این در حقیقت به عربستان سعودی داره نشون میده که چه جایگاهی شما دارید برای سیاست من در خاورمیانه. محمد بن سلمان هم تقریبا سنگ تمام گذاشت، همطور که شما میدونید آمد در پای پلگان هواپیما ازش استقبال کرد. ولی این دفعه با دفعه گذشته تفاوت عمده داره. این دفعه مسائل سیاسی دیگه در بین نیست به اون صورت. دفعه قبل مسئله پیمان ابراهیم بود، نزدیکی به اسرائیل بود، دشمنی با ایران بود، دشمنی مشترک با ایران بود. همه این مسائل دیگه نیست، دیگه مطرح نیست مسائل سیاسی، و دلیلش هم واضحه. با ایران عربستان سعودی رابطه برقرار کرده، الان هم آمریکا داره با ایران قرارداد بسیار راجب قرارداد جدید اتمی صحبت میکنه، بنابراین از نظر اونها دیگه ایران اون خطر عمده نیست.
اما آقای صدرزاده، خاورمیانه هنوز آرام نیست، خاورمیانه گوشه گوشش تنش‌هایی هست که به هر حال این مسئله سیاسی رو همچنان در پیش زمینه یک چنین دیدارهای پررنگ نگه می‌داره.
کاملا درست هست، ولی مسئله این است که آیا ترامپ تصمیم داره راجع به این تنش ها و این جنگ ها و اینها با عربستان سعودی یک به اصطلاح استراتژی مشترک سیاسی اتخاذ بکنه؟ فکر نمی کنم، چون عربستان هم دیگر اون آمادگی گذشته رو نداره. عربستان از اون آمادگیش برای پیمان ابراهیم و پایین آوردن به اصطلاح سطح تنش ها از اونم گذشته دیگه، یعنی به پیمان ابراهیم هم دیگه اون اعتقاد رو نداره، چون به هر حال دیده که نتانیاهو نه اعتقادی داره فعلا به این داستان و مشغول عمل دیگری است در غزه. در مورد ایران هم که گفتم با ایران رابطه‌ای برقرار کرده دیگه، ایران اون خطر اصلی نیست. محمد بن سلمان برادرش رو فرستاد به ایران که با علی خامنه‌ای مذاکره بکنه. اون چی که برای ترامپ در این سفر مهمه اقتصاده. از رقمهای نام میبره که آدم مثلا تعجب میکنه، میگه قرار عربستان سعودی $1,000 میلیارد در آمریکا سرمایه گذاری بکنه. حالا اینکه این اعداد درسته است یا نه یک مسئله دیگری، چون دفعه قبلم گفتش که صدها میلیارد، ولی اینجوری نشد، عربستان سعودی به اون مقدار سرمایه گذاری نکرد. مسئله دیگری که هست، عربستان سعودی یک استقلال پیدا کرده. با اینکه عربستان سعودی اصولا تمام قدرتش رو به آمریکا مدیون هست و آمریکایی‌ها بودن که عربستان سعودی رو تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای کردن، ولی الان عربستان یک استقلال برای خودش حس می‌کنه، فکر می‌کنه که یک بازیگر عمده‌ای در سطح جهانی هست، رابطه بسیار خوبی با چین داره، رابطه بسیار خوبی با مسکو داره. این است که ترامپ هم ظاهرا مسائل سیاسی رو کنار گذاشته، پروژه های سیاسی بلند پروازانه رو کنار گذاشته، به اقتصاد میپردازه و برای اقتصاد یک دورنمای بسیار بسیار خوبی برای خودش و خانوادهش میبینه، به خصوص با اون پروژه 2030 که عربستان در دست اقدام داره.
و آقای صدرزاده، اگر از نگاه تهران بخوایم به این سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه نگاه بکنیم، گمان زنی بسیار بود که آیا اصلا ممکنه چنین سفری در آستانش حتی ایران و آمریکا رو به یک توافق نزدیکتر بکنه، این اتفاق نیفتاده. اما فکر میکنید که تهران بیشتر با بیم یا با امید به چنین سفری نگاه میکنه؟
با بیم و امید، هر دو. امید این که عربستان از این رابطه بسیار خوبی که با ترامپ داره استفاده کنه و ترامپ به اصطلاح یک سیگنال هایی بده که با ایران بهتر کنار بیاد، چون عربستان هم خواهان رابطه خوبی با جمهوری اسلامی هست. بیم آن داره تهران که بیش از اندازه این رابطه ترامپ و عربستان سعودی به قدرت عربستان سعودی در منطقه اضافه بشه و این چنین خواهد شد. یعنی شما اگر حجم اسلحه فروشی که اسلحه هایی که ترامپ میخواد به عربستان سعودی بده نگاه کنید، عربستان رو تبدیل میکنه به یکی از بزرگترین قدرت های نظامی منطقه. یعنی در حقیقت هم
و در کنار اون داستان برنامه هسته‌ای عربستان رو هم داریم به تبع.
بله و اون هم داریم. عربستان هم و آمریکا هم ظاهراً حاضر هست یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای برای عربستان تهیه کنه، چون عربستان با اون پروژه 2030 رو که در دست داره در حقیقت میخواد یک شهری بسازه که هیچ گونه انرژی فسیلی درش به کار نره و میخواد هم از انرژی اتمی استفاده کنه هم از انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنه. بنابراین در احتمالاً در مورد مسئله یک نیروگاه هسته‌ای هم صحبت میکنن با هم دیگه، ولی اون حادثه بزرگ سیاسی که همه انتظار داشتن که در اینجا در رابطه با اسرائیل و عربستان هم قدمی بزرگ برداشته خواهد شد، این اصلا مطرح نخواهد بود در این سفر، برای اینکه ظاهرا نتانیاهو با سیاستی که در مورد فلسطینی ها انجام داده عربستان رو در یک شرایطی قرار داده که نمیتونه بپذیره. و فراموش نکنید در درون به اصطلاح افکار عمومی عربستان سعودی خیلی خیلی اظهار همبستگی با فلسطینی ها میشه، و اینه که برای محمد بن سلمان هم مشکله که خیلی نزدیکی به اسرائیل نشون بده در این مسافرت.
ارجبی علی صدرزاده رو میشنیدید در آلمان. اگر سری به وبسایت ما بزنید مطالب متنوعی درباره سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه همکارانم منتشر کردن، از جمله در بخشی از گزارشی که ساعتی پیش منتشر شده اومده که ایران که مشغول مذاکره با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای خود تا حدود زیادی در مورد سفر ترامپ سکوت کرده. سفرهای قبلی رؤسای جمهور ایالات متحده به عربستان عمدتاً با این انتقادها در ایران روبرو میشد که عربستان و سعودی به گفته اونها به گاو شیرده آمریکا تبدیل شده، اما این بار روزنامه‌های ایران و تلویزیون دولتی تا حدود زیادی درباره سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه سکوت کردند و خبرگزاری اسوسییتد پرس این سکوت رو گفته ممکنه به این دلیل باشه که ریاض و تهران از حدود دو سال پیش با میانجیگری چین روند تنش زدایی رو آغاز کردند.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما گزارش‌ها درباره عدم تغییر حکم اعدام امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو خواننده زندانی در ایران واکنش‌هایی را به دنبال داشته. در روزهای اخیر شماری از چهره‌های معروف خواستار لغو این حکم شدند. اخبار مربوط به حکم اعدام تتلو در حالی منتشر میشه که بر اساس گزارش سالانه منتشر شده در سال گذشته دست کم 975 نفر در ایران اعدام شدند و حدود 10 روز پیش هم بیش از 300 شخصیت بین‌المللی خواستار توقف اعدام ها در ایران شده بودند. هومن عسکری گزارش میدهد.
تنها دریاست و این یعنی دریا تنهاست، زیرا که یا شوب است یا شیرین، این حریم است جز دوارخ ندریا، زیرا که حریم همشور است و همشیرین و آنچه همشور است.
این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی میباشد.
ای بابا.
بخشی بود از پیام تلفنی امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو خواننده رپ جنجالی زندانی در ایران که حالا برخی گزارش‌ها حکایت از تأیید حکم اعدامش دارند و آنطور که پیشتر خواهرش نغمه در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته بود حکمش شکسته نشده. حالا امیر تتلو در پیامش که بیشتر استعاری و شعرگونه است بدون ذکر نام از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تقاضای بخشش کرده.
ما سعی کردیم که جای کشتن کاشتن یاد بگیریم، زیرا مطمئن باشه پدر من بشتم که حتی شده اگر کمرش خم و کتفایش شدت به سنگینی تیزی زبانها و بیحرمتیها به شکافت حتما هر جور شده با تمام قدرت از آنش کاف با بالهایش را بیرون می‌کشد و این بار با بال زدنش به این سرزمین نفس می‌بخشد.
فارغ از آنچه از سوی مجاری رسمی قضایی جمهوری اسلامی اعلام شده، داوری شهروندان درباره پدیده تتلو در سالهای اخیر بسیار دو قطبی بوده. از طرفی موجی از طرفداران پروپا قرصش او را هنرمندی نوآور و دارای نبوغ، صریح اللهجه و چه بسا عارف مسلک می دانند که راضی به کشتن یک پشه هم نیست.
بابا نکش.
آقا این داشت
میکشت نموت.
قول
منو میمیکه
دیگه، بعد
پشه رو
کشت دیگه.
بابا نکش، داشت ما پشه تتو کردیم رو بدن. تو میکشی؟ آره داداش اینا بیاد. داداش ما نیش میزنه تو هم نیشش بزن. چرا میکشیش؟
و از طرف دیگر خیلی منتقدان او که تتلو را به انواع و اقسام بزهکاری ها متهم میکنند. از تشویق به سوء استفاده از کودکان وقتی دختران کم سن و سال طرفدارش را به پیوستن به حرمسرایش دعوت می‌کرد تا همراهی با حکومت وقتی با کلامی بسیار تند از مهسا امینی نوشت تا به گفته منتقدان تتلو کلاهبرداری و سوء استفاده مالی از مردم از طریق سایت‌های قمار.
شاعر میگه که به من چه کی مرد، کی باخت کی برد، کی گرفت سی مرغ این طور بیزو، کی اومد رو بیل برد میل برد بی خورد، هر کی اومد به دل سیر خورد.
در این میان برخی هم تتلو را نه نابغه استثنایی می دانند و نه یک سر تبهکار و شایسته سخت ترین مجازات. از جمله بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که این هنرمند زندانی را قربانی حکومتی می‌دانند که به رغم تمام تلاش‌های تتلو به او مجوز کار نداد و مجبور به فرارش کرد و اینک به اتهام توهین به مقدسات به مرگ محکومش می‌کند. حالا تتلو در شرایطی برای نجات جان خود پیام منتشر می‌کند که در سال‌های نچندان دور چهره‌های موسوم به ارزشی مانند حمید رسایی از او تقدیر می‌کردند. با ابراهیم رئیسی دیدار می کرد و بر روی ناو نیروی دریایی و در مقابل سربازان خبردار کلیپ حماسی ضبط می کرد.
هر دو لازم و با هم تو خون ماست، یه سلاح هم می کشه هم امنیت واسه خونه ها، حق مسلم ماست، مسلم ماست، خلیجه مسلح.
توماج صالحی خواننده رپ منتقد حکومت، مهدی طارمی ستاره تیم ملی فوتبال ایران، سحر قریشی بازیگر و هادی چوپان قهرمان بدنسازی تنها چند نمونه از نام‌هایی است که خواستار لغو حکم اعدام تتلو شدند. در یادداشت اینستاگرامی توماج صالحی خطاب به تتلو آمده: تمام دختران ایران خواهران منند. به همه خواهران من توهین کردی، اما دلم طاقت نمی آورد صدایت نباشم. ننگ بر این حکم.
من خستم اما میدونم که میرسم بالاخره، من میسازم دوباره دنیامو یه نفره.
هومن عسکری گزارش میداد. شما میتونید به ما بگید درباره این موضوع چه فکر میکنید؟ @فرداگرام جاییست که میتونید صداتون رو به ما برسونید. اما 42% کودکان در ایران در پایان مقطع ابتدایی با احتساب دانش آموزان بازمانده از تحصیل مهارت خواندن ندارند. بر اساس تحقیق منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس، فقر آموزشی با فقر درآمدی خانوارها رابطه مستقیم داره و تحریم‌های اقتصادی مسئله رو تشدید کرده. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
این تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان فقر آموزش، بخش دوم پایش ابعاد فقر در سال 1402 است. سرآغاز این پژوهش تصریح می‌کند که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا، به ویژه در مناطق محروم و بین خانواده‌های کم درآمد، کیفیت آموزش کاهش یافته است. تراکم بالای کلاس‌ها، کمبود معلمان با کیفیت و کاهش بودجه‌های آموزشی از جمله عوامل مؤثر بر فقر آموزشی برشمرده می‌شود. علاوه بر این، سرانه دانش آموزی به دلیل کاهش بودجه و افزایش جمعیت دانش آموزی افت داشته و خانوارها نیز برای آموزش کمتر هزینه می‌کنند. علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدبان عدالت و شفافیت، وضعیت مدارس دولتی را برای رادیو گفتگو این گونه ارزیابی میکند.
ما روز به روز که داریم جلوتر میریم میبینیم که مدارس دولتیمون داره ضعیفتر میشه در بحث تخصیص معلم به شکل کافی، در بحث بودجه‌ای که باید به مدارس دولتی تزریق پیدا کنه و در بحث کمبود این مدارس. میخوام بگم که اگر ما مدارس دولتیمون رو رشد بدیم این مشکلات رو دیگه نخواهیم داشت.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس 42% کودکان در پایان مقطع ابتدایی با احتساب دانش آموزان بازمانده از تحصیل مهارت خواندن ندارند. شاید به واسطه همین اعداد و ارقام منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بود که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز جمع‌بندی خود را از وضعیت آموزش در مدارس این گونه بیان کرد.
من هم یعنی خودم اینجا روم نمیشه بگم متوسط معدل در آموزش پرورش کجاست، کیفیت آموزش کجاست، عدالت آموزشی کجاست و ابتدایی تموم میشه اسم خودش نمیتونه بنویسه. یعنی اینا رو اگه با چشم نمیدیدیم شاید اگه کسی میگفت باور نمیکردیم. اینا موضوعات ماست.
در سال 1397 هزینه آموزش نزدیک به 5% کل هزینه خانوار را تشکیل می‌داد، یعنی بیشترین میزان در یک دهه گذشته. اما با آغاز دور جدید تحریم‌ها و شعله‌ور شدن تورم این سهم به مرور کاهش یافت و در سال 1402 تنها به 1% رسید. در واقع کاهش قدرت اقتصادی خانوارها موجب شد تا بیشتر بودجه هر خانوار به جای مسائل آموزشی صرف هزینه ضروری و حیاتی زندگی شود. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که آموزش یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی، اجتماعی و فردی بوده و نقش مهمی در ارتقای سرمایه انسانی و شکستن چرخه فقر دارد. در واقع همان گونه که آموزش بر کاهش فقر اثر می‌گذارد، افزایش یا کاهش فقر اثر مستقیمی بر کیفیت و کمیت آموزش کودکان در یک جامعه دارد.
مهرداد میردامادی گزارش میداد. و اما در روزگاری که تناسب اندام با نسخه های گرون و برنامه های پیچیده گره خورده، یک راه ساده و بی هزینه همچنان مؤثر مونده، قدم زدن روزانه. شهرام ابراهیمی گزارش میداد.
آیا واقعاً با قدم زدن میتوان وزن کم کرد؟ این سوالی است که خیلی ها میپرسند، به ویژه وقتی نمیخواهند سراغ رژیم های سخت یا داروهای گران قیمت بروند. پاسخ کارشناسان ساده و صریح است. بله، اگر پیاده روی را درست و منظم انجام دهیم میتواند باعث کاهش وزن شود. بر اساس توصیه انجمن قلب آمریکا و پژوهش‌های تازه‌ای که در رسانه‌های تخصصی سلامت منتشر شده، پیاده روی روزانه آن هم با شدت متوسط میتواند یکی از مؤثرترین و کم هزینه‌ترین راه‌های کاهش وزن باشد. اما چه مقدار پیاده روی کافی است؟ محققان میگویند حدود 30 دقیقه در روز و حداقل 5 روز در هفته برای آغاز تغییر کافی است. اگر بخواهیم به زبان اعداد و ارقام بگوییم، بین 8 تا 10 هزار قدم در روز محدوده طلایی برای چربی سوزی، تقویت قلب و حتی خواب بهتر است. اما همه چیز به تعداد قدم نیست. شدت پیاده روی، مسیر و حتی زمان آن هم مهم است. مثلا پیاده روی صبح زود یا عصر هنگام، به ویژه در مسیرهای شیبدار یا با افزایش سرعت در چند دقیقه پایانی میتواند اثر چربی سوزی را دو برابر کند. و نکته‌ای که شاید کمتر در مورد پیاده روی گفته شده این است که با پیاده روی میتوانیم ذهن خود را آرام کنیم. در روزگار شلوغ ما نیم ساعت پیاده روی پیش از غروب آفتاب میتواند استرس را کاهش دهد، حال و هوای ما را بهتر کند و حتی اشتهای هیجانی را کنترل کند. کارشناسان توصیه می‌کنند برای شروع از هر جایی که هستید حرکت کنید. اگر روزانه حدود 3000 قدم برمی‌دارید، سعی کنید این عدد را به 5000 و بعد به 8000 و در نهایت به 10000 قدم در روز برسانید. همراه با تغذیه مناسب و خواب کافی، این ساده‌ترین نسخه است که می‌توانیم بدون پرداخت هزینه برای سلامتمان تجویز کنیم.
و با این توصیه ها میرسیم به پایان این ساعت 14 از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم مرور کنید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.